أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم. دوستان عزیز، بحث ما در مباحث علم اصول در مقوله شهرت بود و درباره دو قسمت شهرت ما صحبت کردیم. نظریه مشهور فقها هم گفتیم و یادآور شدیم که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه دو نظریه دارند. در واقع اول نظریه وثوق صدوری داشتند که در تقریرات مرحوم آیت الله آقای دکتر گرجی و آقای حاج حسن صافی مذکوره. در اونجا اون بزرگوار شهرت را به عنوان مرجع هم قبول داره، به عنوان جابر ضعف سند هم قبول داره. اما در کتاب مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی از نظریه خودشون برمیگردن و در این دوره پنجم علم اصول شهرت را صغرن و کبرن می فرماین ما قبول نداریم. خب، وجه در حقیقت نوع سوم از شهرت را اگر خواسته باشیم وارد بشیم، شهرت فتوایی. شهرت فتوایی معناش اینه که می فرماین یه شهره به معنی اشتهار الفتوا به حکم من الاحکام من دون ان یعلم مستند الفتوا. لگنی؟ شهرت فتوایی چیه؟ مشهور بودن یک فتوا به حکمی از احکام یک فرع فقهی در میان فقها مشهور باشه، بدون اینکه مستند و مدرک این فتوا را ما بدونیم. مدرک این فتوا چیه؟ خبر نداریم، ولی فرع فقهی در میان فقها مطرحه و مشهوره. این را اسمشو میذارن شهرت فتوایی. درباره حجیتش اختلافه که آیا حجت است یا حجت نیست. اون چه که الان ما مورد بحث داریم همینه که آیا این چنین در حقیقت شهرت فتوایی حجت است یا خیر. ببینید، ابتداعا دوستان عزیز، من ضروری میدونم شهرت فتوایی رو خوب توضیح بدم و بعد انشالله وارد این بحث بشیم که آیا مستند در حقیقت فتوا مستند علمی هم دارد یا خیر. این حجتی که این شهرتی که وجود داره آیا مستند علمی دارد یا نه. چند تا دلیل بزرگان ما آمدن برای حجیت فتوایی، شهرت فتوایی ذکر کردن و این وجود را ما یکی یکی باید نقل کنیم و ببینیم که در دیدگاه مشهور علما استدلال چیه و بعد ببینیم که آیا نقدی برش از ناحیه مرحوم آیت الله خویی وجود داره یا نه، مثل مرحوم مولا احمد اردبیلی و بزرگان دیگه. ببینید دوستان عزیز، من این شهرت فتوایی را خدمت شما خوب توضیح بدم. از اینجا شروع می کنم که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ماهای بروجردی رحمت الله علیه در اینجا یک فرمایش مخصوصی داشتن و اون فرمایش مخصوصشون اینه که ایشون میفرمودن که ما در فقه حدود مثلا فهم بکنیم که قریب به 200 فتوا داریم اگر اشتباه نکنم، که اینها شون فرع فقهی و فتواش در میان فقها مشهور و معروفه، اما این که مستندش چیه ما اطلاعات چندانی نداریم و دلیلی برای مستندش نداریم. این مطلب رعایت اللازم آقای سبحانی حفظه الله تعالی در دو تا کتاب اصولی که دارن از ایشون نقل میکنن، هم در جلد هر دو کتاب هم جلد سومه. شما اگر به فهرست این کتاب ها مراجعه کنید که من الان صفحه کتاب ها یادم رفته چون قبلا مراجعه داشتم و به این مطلب توجه داشتم، این آیت الله از ما آیه سبحانی حفظه الله تعالی یک کتابی دارن به نام ارشاد العقول الی علم الاصول. این تقریرات درسیشونه که توسط یکی از فضلا نوشته شده. کتاب دیگری دارن ایشون به نام المحصول فی علم الاصول. من یک بار دیگه هم برای دوستان گفتم که این دو کتاب از تقریرات آیت الله عظما آقای سبحانی هست و یک حسنی که درس اصول آیت الله عظما آقای سبحانی داره اینه که یک مقداری ایشون در حقیقت بحث مقارن بحث میکنن، یعنی خیلی وقتا نظریه علمای اهل سنت را در مورد مطلب مطرح میکنن، در حالی که ما در کتاب‌های اصولی مرحوم آیت الله خویی یا امام خمینی این قضیه را ما نمی‌بینیم. الان ما از مرحوم امام خمینی 3 تقریرات کامل داریم در کتابخانه، یعنی تقریرات تهذیب الاصول آیت الله سبحانی که البته بعضی موارد ناقصه، بگذاریم این مطلب را، 2 تقریرات اصولی که از ایشون توسط آیت الله آقای جوادی آملی چاپ شده، خیلی تقریرات جالبیه و اصلا نگرش علمی انسان را نسبت به امام خمینی عوض میکنه، یعنی خیلی از زمین تا آسمان این تقریرات آیت الله جوادی آملی با تهذیب الاصول فرق میکنه. 1 تقریرات هم از امام توسط یک فاضل دانشمند دیگر به نام آقای اشتهاردی چاپ شده به نام تنقیح الاصول، او هم در 4 جلد. نگاه کنید الان در این بحث هایی که مرحوم امام مطرح می کنن یا آیت الله عظما آقای خویی مطرح می کنن، خیلی به مباحث اصولی اهل سنت توجه ندارن، ولی من اگر یادتون باشه قبلا هم یادآور شدم این دکتر آیت الله عظما آقای سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب اصولشون المحصول و ارشاد العقول الی علم الاصول بحث اجماع بود که ایشون چقدر زیبا نظریات علمای اهل سنت را هم در باب اجماع نقل کرده بودند. خب ببینید این مباحث هست. یا مثلا من 2 تقریرات از مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی در علم اصول دارم که یکی 6 جلده، یکی 4 جلده، یک البته تقریرات فارسی هم داریم 6 جلد که اون بواحث الفاظه. در مجموع دوستان عزیز دعب علمای شیعه این نیست که در دوره های بعد از شیخ اعظم انصاری وارد مباحث علم اصول اهل سنت شده باشند. الان اگر کسی خواسته باشه علم اصول اهل سنت رو بحث کنه اسمشو میذارن اصول مقارن. ما 1-30 جلسه درس اصول مقارن داریم که دوره کامل اصول مقارن را من برای دوستانم در مرکز فرق و مذاهب و در نواب بارها تدریس کردم و کتابی هم ما حدود 400-450 صفحه داریم با عنوان اصول فقه مقارن که انشاءالله مرکز فقهی اهمیتار علیهم السلام چاپ میکنه. ببینید این الان اصطلاح خاص وجود داره که میگن اصول مقارن. مالان یک درسی برای سطح 4 رفقای نواب و مرکز آخوند خراسانی داریم باره با عنوان اصول مقارن، مثلا یک مدخل را، مدخل مثلا فهم بکنیم که اجماع از دیدگاه شیعه و اهل سنت، مدخل حجیت سنت اهل بیت، حجیت سنت صحابه، حجیت قرآن، حجیت اصلا سنت پیامبر، اینا را مقارنه‌ای بحث میکنیم. من در کتاب‌های اصولی علمای شیعه ندیدم کسی مقارنه‌ای وارد بشه، اما آیت الله عظما آقای سبحانی به لحاظ این که تو فقه مقارن و اصول مقارنه‌ای داری کار کردن، ناخودآگاه بعضی وقتا در علم اصول متعرض آراء اهل سنت و دیدگاه‌هاشون، و گاهی هم به این نکته هم هست که یک حالت سبقه قرآنی حدیثی هم پیدا می‌کنه، ایشون بیشتر به آیات و روایات در مباحث علم و اصول هم توجه داره و تمسک میکنه. مرحوم آیت الله آقای سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب المحصول، در کتاب ارشاد العقول الی علم الاصول، در هر 2 جلد 3 یک مدخلی دارن به نام الشهره، بعد وارد شهرت فتوایی که میشن میگن آیت الله عظما آقای بروجردی رحمت الله علیه فرمودن که 200 فتوای فقهی وجود داره که اینها مشهور در میان فقه ما، اما مستند فتواییش روشن نیست. و مرحوم آیت الله آقای منتظری رحمت الله علیه در کتاب دراسات فی علم الاصول در جلد 1 صفحه 104 به بعد یک بحث خیلی مفصلیشون درباره شهرت دارن که شهرت اقسامش چیه و درباره شهرت صحبت میکنن. بعد این که گاهی هست که بعد اشاره میکنن که استاد ما آیت الله ما آیه بروجردی رحمت الله علیه، و همینطور یک کتابی دارن به نام تقریرات بحث های صلات جمعه مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی بوده به نام صلات الجمعه که دفتر تبلیغات این کتاب را در یک جلد چاپ کرده. در اونجا هم این بزرگوار این قضیه را مطرح میکنه که مرحوم آقای بروجردی خیلی به این قضیه اعتقاد داشت که آقا، و معتقدم بود که ایشون میفرمود که بیشتر این فتاوی هم در کتاب الارث، البته آیت الله از ماهای سبحانی میفرمان این منحصره به کتاب الارث نیست، ما در ابواب دیگر هم همچی فتاوایی داریم. من خودم دوستان عزیز یک کتابی نوشتم با عنوان تفردات در فتوا که انشالله در ردیف همون منهجهای فقهی انشالله چاپ میشه. ما در اونجا یک بحثی را باز کردیم که بعضی از فتاوی مشهوره و بعضی از فتاوی در حقیقت بعضی از فتاوی مشهوره و بعضی از فتاوی ممکنه شاذ و نادر باشه، و بر اساس این مطلب ما پیش رفتیم و آمدیم وارد این قضیه شدیم که خب مشهورات فتوایی در میان فقها کدوما هستن. من آمدم در فقه گشتم و موارد فراوانی را از غیر ارث هم پیدا کردیم و سخن آیت الله ماهای سبحانی در اونجا درست در آمد که ایشون فرمود ما چه بسا فتاوی را در فقه داریم. شما نگاه کنید دوستان عزیز، یک مسئله را من الان مثال بزنم که مرحوم شیخ یوسف بهرانی در الحدایق الناظره مطرح کرده، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب روض الجنان مطرح کرده و این مطلب را به چالش کشیدن. ما درباره این که در حالت نماز یک نمازگزار چگونه در حقیقت، یعنی چقدر برای او عفو شده، ببینید ما یک دسته ای از روایات داریم که فقهان بر اساس اون ما فتوا میدن و اون دسته ای از روایات دلالت بر این داره که در نماز نباید خون انسان خون باشه، یعنی در بدن انسان و در لباس انسان، باید با لباس طاهر با بدن طاهر انسان نماز بخونه. ولی یک استثناءاتی داریم که فرمودن الا مثلا زمانی که به اندازه یک درهم بغلی باشه یا بغلی، دو وجه در خواندن این کلمه. مرحوم آقای سید محمد کلانتر رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه به همین مبحث که میرسن یک بحث خیلی جالبی دارن درباره تاریخچه درهم و دینار. بعد اونجا بحث میکنن که آیا درهم بغلی بگیم یا درهم بغلی بگیم، هر دو وجه گفته شده. حالا دوستان عزیز مقصود که در واقع اگر به اندازه درهم باشه و استثناء، این استثناء یعنی اشکال نداره، الان تمام بدن شما طاهره، لباسهای شما طاهره، ولی یک جا به اندازه یک درهم در بدن شما خون وجود داره عیبی نداره. این خون وجود داره عیبی نداره میگه زمانی که به اندازه یک درهم باشه. خب خون چه چیزی؟ خون میگه اگر از حیوان حلال گوشت باشه یا از خون انسان باشه. خب حالا این مطلب دوستان عزیز میفرماید که توجه داشته باشید، پس بنابراین استثنای از قاعده کلی آقا اصل اولیه در لباس انسان و بدن انسان طهارته، مگر در مورد خون انسان که به اندازه یک درهم اگر باشه اشکال نداره در لباس انسان و در بدن انسان. بعد فقها ها این اتفاقا روایت هم داره و روایتش رو مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کتاب، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب الاحکام آورده. اما بعد از دوره مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که در 460 فوت کرده، علامه هلی و محمد ابن ادریس هلی که اینا، محمد ابن ادریس هلی متوفای 597، محقق هلی متوفای 676، علامه هلی متوفای 726. ببینید مرحوم ابن ادریس علی آمده در حقیقت اضافه کرده، گفته خب در روایت آمده که گفته خون انسان اشکال نداره، بعد فرموده توجه داشته باشی خون حیز مطلقا باز ممنوعه. یعنی اون روایتی که وارد شده بود گفت آقا خون انسان وجود داره، اشکال نداره، استثناء شده اون روایات. بعد از این استثناء هم یک استثناء وجود داره، این نکته رو من فراموش کردم تغییر کنم. بعد ببینید از این استثناء هم یک استثناء وجود داره، یعنی اگر در بدن انسان از خون حیز به اندازه یک سر سوزنم باشه ممنوعه. ببینید حرام. برمیگردیم به اون قاعده عامه که بدن انسان و لباس انسان باید پاک باشه. پس اونی که استثناء شده فقط خون انسانه، اگر خون حیز باشه جایز نیست. اما ابن ادریس که در 598 فوت کرده آمده، دوستان عزیز، مبحث خون نفاس و خون استحاضه را اضافه کرد. الان مرحوم شهید ثانی در روض الجنان، من دقیقا عبارت که اینجا نوشتم به خاطر یک قرصی، به خاطر همین جریان منطبره یک کتابمون و یک نوشتمون، مرحوم شهید ثانی آمده گفته خب این که فقها آمدن بعد از دوره شیخ طوسی رحمت الله علیه مثلا استحاضه را اضافه کردن، این به خاطر این بوده که خون حیض و خون استحاضه هر دو از یک ماده مشتق شدن دیگه. واژه استحاضه هم باب استفعاله و برمیگرده به اون حیض. پس بنابراین حیض هم مثل استحاضه هم حکم حیض را داره. خب بازم خون نفاس مون، خون نفاس را ابن ادریس اضافه کرده. باز ابن ادریس خون نفاس را اضافه کرده، گفته اونم در حالت ولادت فرزنده و یک خون زنانه هست. به هر حال اینا هر سه تا در حکم شریکن. خب نگاه کنید دوستان، اونی که نس وارد شده بود شیخ یوسف بهرانی میگه چیه؟ برگردیم به کلام شیخ یوسف بهرانی. شیخ یوسف بهرانی میگه اونی که در نس وارد شده فقط خون حیزه. استحاضه هم فقها ملحق کردن، نفاس هم ملحق کردن. بعد دوره علامه هلی و محقق هلی که رسیده دیگه استحاضه و حیز که قطعی بوده، مرحوم محقق هلی میاد میگه خب کافر اگر خون کافر در بدن انسان باشه. حالا یک سربازیست در میدان جهاد داره جهاد میکنه، یک کافر رو کش، خونش در بدنش وجود داره، کمتر از یک درهم هم هست، آیا میتونه باش نماز بخونه یا نه؟ یا مثلا خون اگر خون سگی بود، الان یک چوپان، یک کسی که با سگ سر و کار داره، در مثلا برای باغشون، برای منزلشون، برای در بیابان هستن، اینا سگ دارن، بعد اتفاقا خون سگ پاش زخم شده بود، گوشش لخ شده، به اندازه یک کمتر از درهم به لباس این آقا سرایت کرد. اونایی که سگها را پرورش میدن، در حقیقت به قول یک آقایی گفته بود که میخواسته بگه یعنی من آدم سگشناسی هستم، من در باب تربیت سگها تبحر دارم، قیمت سگها را میدونم، اینا را میدونم چطوری با گله ها رام کنم، با گله ها برن بفروشیم و او مشتری جدید چطور من حالیدون کنم که این سگ را با خودش ببره و با سگم بگم که برو با ایش. در حقیقت گفته بود آقا ما پدر سگیم خلاصه، یعنی همون تعبیری که میگیم ما مثلا فلانی پدر چینینه، او گفته بود آقا من پدر سگم در حقیقت. یعنی این فن مهارت تربیت سگها را برای گله ها، اون منطقه برای گله ها نیازه، نداره شکار، در این مسئله مهارت دارم خلاصه. خب حالا بنده خدایی که از صبح تا شب با سگ سر کار داره، سگ همیشه همراهشه، هر وقت میره به بیابون سگ همراهشه، میاد همراهشه، دم خانش همیشه خوابیده، ناخودآگاه مثلا دست بهش میزنه، اگر سگ یک جاش مثلا زخمی شده بود، حالا گرگا حمله کردن، بعد این دفاع کرده بود، یک جاش زخمی شده بود، خونش به بدن آقای چوپان رسید، کمتر از یک درهم هم هست، آیا جایزه باشه نماز بخونه یا نه؟ علامه هلی میگه نه، میگه خون کافر جایز نیست ولو کمتر از درهم باشه، خون سگ جایز نیست ولو کمتر از درهم هم باشه. ببینید دوستان عزیز، من دارم مبحث اصولی رو میگم، ولی دارم فقه رو براتون مثالهایی میزنم که چقدر دامنگیر مایه. خب حالا این تحلیل را شما نگاه کنید، مرحوم شهید ثانی از همچی مواردی چیکار میکنه در فقه؟ من آقایون آمدم شرح لمعه را، خب در همین مدتی که کرونا بود که تدریس کردمش یک دوره کامل در مدت 6 ماه برای یک دوستی خیلی سریع خوندیم با هم و یک دوره ای رو تکرار کردم، دیدم مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اینجا تعبیر میکنه به این که اینا قیاسه. نگاه کنید، مشهور فقهای ما میان میگن اون مورد دوم و سوم و چهارم و پنجم، یعنی 4 مورد را به حیض در اینجا ملحق کردن. مرحوم شیخ یوسف بهرانی اعصابش داغون میشه، میگه چه دلیلی داره که فقهای ما آمدن این را ملحق کردن؟ شهید ثانی خودش در کتاب روض الجنان را من بررسی کردم که 2 جلده، در همین مبحث اتفاقا میگه فقها چرا استحاضه را ملحق کردن؟ لاشتقاقی من الحیض. خود شهید ثانی، حالا من عبارتش پیدا کنم براتون بخوانم، بد نیست در واقع اگر وقت باشه، وقتم نیست دیگه، الان رد میشیم که بی‌حوصله میشید وارد یک فرع فقهی که میشیم. بعد دوستان عزیز چیکار میشه؟ شهید ثانی تعبیرش در شرح لمعه و در کتاب مسالک الافهام قریب به 200 مورد، دوستان من گفتم این عبارت را شما بزنید که ببینید، سرچ کنید این و هازا قیاسون چند مورد وجود داره، قریب به 200 مورد در آثار مرحوم شهید ثانی، چه کتاب روزت البهیه و چه مسالک الافهام وجود داشت، که من همین موضوع را به یکی از دوستان سطح 4 دادم و گفتم این را یک پایان نامه علمی بکن و به این تمامی مواردی را که شهید ثانی آمده مدعی شده این قیاسه. مرحوم مشهور فقها میگن این ملحق به اون قبلیه و این را قیاس نمیدونن. خب فقها چرا آمدن چیزی را که نص وجود نداره فتوا دادن؟ آیت الله لازم آقای بلوگردی همچی چیزهایی رو میگه. علاوه بر این مثال من زدم، شیخ یوسف بهرانی به شدت در این قضیه مخالفت میکنه، میگه ما باید برگردیم به نص. نص فقط در مورد خون حیض وارد شده، پس خون حیض ممنوعه، سایر خونها حتی خون سگ، حتی خون کافر، حتی خون مثلا فرض میکنیم که استحاضه، نفاس، ما نصی نداریم. چرا شما دارید سرایت میدید این فتوا را؟ چرا دارید سرایت میدید؟ این یکی از بزنگاهای فتاوی مشهور الان اینجاست. فتوا مشهوره ولی مستندش روشن نیست. مستندش و فقهای معروف و مشهور فقها چی میگن؟ میگن الحاقن بون اول. الحاقن بون اول را با شهید ثانی چی اشکال میکنه؟ میگه آزا قیاس، این قیاسه. اما اونی که آیت الله از آقای بروجردی میگه، دوستان عزیز، همچین مواردی رو نمیگه. آقای بروجردی معتقده که نه، اصلا فرع فقهی نه اصلی وجود داره نه فرعی وجود داره، یک فرع فقهی وجود داره که در میان فقهای ما مشهوره ولی مدرک نداره. دوستان رو باز حواله میگم برای این که یک بزن یا خواستگاه حقیقیش در نزد آیت الله از آقای بروجردی روشن بشه یا در نزد فقها روشن بشه. ببینید دوستان عزیز، کتاب خلاف شیخ طوسی را شما برید مطالعه کنید، اون کتابو دفنه، کتابو دفنه. اینه که دوستان عزیز ما در اصطلاحات هم میگیم کتابو تدفین اشتباهه، این کتابو تدفین اشتباهه. کتابو دفن رو ملاحظه بفرمایید. دوستان من ممکنه بی حوصله بشید، اجازه بدید من اینجا جلسه رو تموم کنم، دنبالش رو باز ادامه میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.